آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم ولو صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اینها آیات خداست که به حق بر تو می‌خوانیم و تو از رسولان ما هستی. بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری داریم. برخی از آنها خدا با او سخن می گفت و بعضی را درجاتی برتر داد و به عیسی ابن مریم نشانه های روشن دادیم و او را با روح القدس تأیید نمودیم و اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنها بودند پس از آن همه نشانه های روشن که برای آنها آمد جنگ و ستیز نمی کردند، ولی این امت ها بودند که با هم اختلاف کردند، بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست با هم پیکار نمی کردند، ولی خداوند آن چرا می خواهد از روی حکمت انجام می دهد.
وقت بخیر دوستانی گرامی، امروز پنجشنبه 16 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 5 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 6 مارس سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود، سپس ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین رو میشنوید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود، سپس تکرار همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تقویت روابط کشاورزی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه. همایش جوانان تاجیکستان و ایران برگزار می شود. و تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صنایع. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده و وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه اوکسان لوت در یک نشست مشترک در رابطه با وزارتخانه های کشاورزی هر دو کشور شرکت کردند. در این نشست طرفین پیشرفت اجرای نقشه رای 2023-2025 بین وزارتخانه های کشاورزی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. یکی از موضوعات کلیدی تقویت تجارت دو جانبه در محصولات کشاورزی و غذایی بود، از جمله واردات ارقام بذر نخبه برای کشت صادرات ماهی از جمله قزلالا و واردات بذر چغندر قند و چغندر علوفه. علاوه بر این، وزیران بر روش همکاری در زمینه کنترل دامپزشکی و فیوتوسیون سانتریکی تأکید کردند و بر اهمیت حفظ وضعیت پایدار فیوتوسانتی و اتیپوتینیزی در هر دو کشور تأکید کردند. آنها همچنین درباره تبادل به موقع اطلاعات در مورد ظهور بیماری های عفونی فرامرزی بحث و تبادل نظر کردند. در این نشست وزارت همکاری در زمینه پرورش و تولید بذر، افزایش کیفیت نمایندگان صنعت بذر از طریق آموزش در مؤسسات آموزش عالی در روسیه و همکاری در سیستم های آبیاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین به طرح‌های مشترک در مورد زیرساخت‌های موجود در مجموعه آبیاری و امکان انجام مطالعات در مورد نوسازی تأسیسات تأمین آب پرداختند. در طول این نشست طرفین بر تعهدات قوی هر دو کشور و تقویت روابط در حوزه کشاورزی در این بخش تأکید نمودند. نظام‌الدین زاهدی سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4 مرد با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، در این دیدار طرفین برنامه همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و ایران در زمینه کار با جوانان و ورزش برای سالهای 2025-2027 را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین طرفین در خصوص برگزاری همایش جوانان دو کشور در تاجیکستان و تبادل هیئت‌ها برای مشارکت در رویداد و مراسم مشترک تبادل نظر کردند. تنش در دو سر مرز افغانستان و پاکستان. پاکستان در اعتراض به ساخت تأسیس مرزی از سوی مرزبانان طالبان در گذرگاه تورخم مسدود کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
حدود دو هفته از کیلومترها کامیون‌های حامل بار در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان در گمرک مرزی تورخم گرفتار شدند. کالای تعدادی از این کامیون‌ها فاسد شدنی است. گمرک مرزی تورخم بزرگترین گذرگاه مرزی بین افغانستان و پاکستان است که پاکستان این گذرگاه را مسدود کرده است. مشکل در این مرز از زمانی شروع شد که هر دو طرف یکدیگر را به ممانعت در ساخت تأسیسات مرزی متهم کردند. مرزی به نام دیورند که انگلیسی‌ها آن را بین افغانستان و پاکستان ترسیم کردند که افغان‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند. مرزی که در نهایت شیطنت توسط انگلیسی ها ترسیم شده است.
مرز آورده از داخل یک قوم، یک طایفه، یک رودخونه، یک دونه حوض آب، حتی از اینجا اومده این مرز کشیده شده.
اما در این دو هفته داستان به بسته شدن بزرگترین گذرگاه مرزی بین افغانستان و پاکستان ختم نشد. از 3 روز قبل زد خورد های پراکنده در چندین مرحله در حاشیه گمرک تورخم در ولایت ننگرهار روی داده است. در این درگیری ها از سلاح های سبک و سنگین استفاده شد و هر دو طرف متحمل خسارات جانی و مادی شدند. چندین نشست بین دو طرف برای باز شدن گمرک مرزی تورخم تا کنون بی نتیجه بوده است. اما نکته ای که هست این که پاکستانی ها هر زمان هر مشکلی با افغانستان محصور در خشکی داشتن، ابتدا مرزهای خود را از جمله مرز تورخم را بر روی افغانستان مسدود کردند.
پاکستان همیشه با ما مشکل ایجاد کرده، در واقعیتش، در هر نظام، در هر شرایط، در هر وضعیت. ما علی برای دیگرم باید بدیل پیدا بکنیم و که مواد خام بیاریم با فابریکات ما و تولید خوب داشته باشیم و تولید بالاخره با پای استاد شویم.
رفت و آمدها و انتقال حدود 70% کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق گمرک مرزی تورخم انجام می شود. مردم نگرانند بسته ماندن گمرک مرزی تورخم برای مدت طولانی می تواند باعث افزایش قیمت ها در بازارهای افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
همکاری تاجیکستان با سازمان جهانی اسلامی در عرصه آموزشی علمی و فرهنگی بررسی شد. اعظم شریفی دستیار روابط خارجی رئیس جمهور تاجیکستان با سلیم بن محمد المالک، مدیر کل سازمان جهان اسلامی در امور آموزش، علم و فرهنگ در تونس دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خاور به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های تاجیکستان و این سازمان جهان اسلامی در زمینه های آموزش، علمی و فرهنگی تبادل نظر و آمادگی خود را برای اجرای برنامه و طرح‌های مشترک در چارچوب این سازمان اعلان کردند. یادآور می‌شویم 45مین اجلاس شورای اجرایی سازمان جهانی آموزش، علم و فرهنگ اسلامی در روزهای 25 تا 26 فوریه در تونس برگزار شد. انتقادها از سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره آمریکا. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در کنگره آمریکا گفت همه گرانی ها و مشکلات معیشتی در آمریکا تقصیر دولت قبلی این کشور است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
فقط حدود 10% از سخنرانی ترامپ در کنگره آمریکا درباره مسائل بحث برانگیز بین المللی و خارجی بود. با این حال به رغم تمرکز او بر معضلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی داخلی آمریکا، این سخنرانی او مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته. حتی در داخل همان جلسه، ال گرین نماینده تگزاس بارها بین سخنان ترامپ به او اعتراض کرد و در آخر هم او را از این جلسه اخراج کردند.
چرا بستر رئیس جمهور فریاد میزدید؟
رئیس جمهور گفت که مأموریت داره خدمات درمانی مدیکید رو قطع کنه. این بیمه ایست که برای خانواده های فقیر آمریکا طراحی شده و الان اونها از این بابت ترسیدن. ما مردمی داریم که مراقبت های بهداشتی و درمانی خوبی ندارن. حالا ترامپ میخواد همین مدیکید ناکافی رو هم قطع کنه. این یک رئیس جمهور نامناسب و نالایقه و نباید در این منصب بمونه.
برنی سندرز دیگر عضو کنگره آمریکا هم با انتقاد از سخنان ترامپ گفت که او هرگز به مشکلات اصلی جامعه آمریکا اشاره عمیقی نکرد و این بار هم تمام توجهش بر روی تأمین منافع اقلیت ثروتمند آمریکا بود.
من امشب بیش از 90 دقیقه صحبت‌های ترامپ را گوش کردم، اما از او درباره واقعیت اقتصادی که 60% مردم آمریکا با آن روبرو هستند یا استراب عظیمی که با آن زندگی می‌کنند چیزی نشنیدم. حتی یک کلمه درباره مشکلات معیشتی کارگران آمریکا نگفت. دولت ترامپ دولت میلیاردرهاست و غیر از میلیاردرها آمریکایی‌های معمولی و کارگر برایش اهمیتی ندارند.
این سخنرانی ترامپ در حالی ایراد شد که تصمیم او بر اعمال تعرفه‌های جدید وارداتی بر روی کالاهای کانادایی، مکزیکی و چینی باعث سقوط بازارهای سهام آمریکا شده. تخم مرغ همچنان در آمریکا کالایی گران و کمیاب است و نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که از هر 3 آمریکایی فقط 1 نفر از آنان از مدیریت ترامپ بر قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی راضی هستند. Right now inflation is
still a little bit too much out of control. الان تورم هنوز بیش از حد از کنترل خارج شده. و الان درخواست بیشتر مردم اینه که دولت قبل از هر کاری تورم و گرانی‌ها رو مدیریت کنه. واقعاً با این هزینه‌های سنگین روزانه زندگی خیلی سخت شده. ترامپ به جای حل مشکلات جلوی پای مردم کشورش دائم حرفای عجیب میزنه و تصمیم‌های عجیب میگیره و همه تمرکزش روی مسائلیه که فقط برای خودش و میلیاردرهای آمریکا مهمه.
با این حال ترامپ در این سخنرانی همه تقصیرها را گردن دولت قبلی آمریکا انداخت و حتی گفت که گرانی و کمبود الان تخم مرغ هم تقصیر بایدن است.
همانطور که می دانید ما از دولت گذشته یک فاجعه اقتصادی و یک کابوس تورمی را به ارث برده ایم. سیاست های بایدن قیمت های انرژی و هزینه های مواد غذایی را بالا برده. ما بدترین تورم 48 سال اخیر را داریم. جو بایدن حتی اجازه داد که قیمت تخم مرغ از کنترل خارج بشه. الان قیمت تخم مرغ از کنترل ما خارجه. ما داریم سخت کار می کنیم تا قیمتش رو کم کنیم. ما یک آشفتگی کامل رو از دولت قبلی به ارث برده ایم. As president I'm fighting every day
to reverse this damage in علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
چشمانداز تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صناعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گسترش همکاری های تاجیکستان در بخش صناعت در دیدار شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان با راجش ویکر علیرضا حقیقیان و محمد سعید سرور سفیران فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری هند، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در بخش صناعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با گزارش سامانه خبر با اشاره به وزارت صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان، طرفین در خصوص گسترش همکاری ها در بخش های اقتصادی به ویژه در زمینه صناعت تبادل نظر کردند. گفته شد که ظرفیت های زیاد برای رشد همکاری های تجاری و اقتصادی بین دولت ها وجود دارد. در این راستا از کارآفرینان و سرمایه گذاران این کشورها برای مشارکت در طرح‌های اولویت‌دار جمهوری تاجیکستان دعوت کرده شد. در این دیدار موضوع رشد همکاری‌ها در حوزه معدن، صناعت سبک، مواد غذایی، مسائل ساختمانی، دارویی و در این زمینه ایجاد کارخانجات صنعتی مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین دیدگاه‌های خود را در مورد یافتن راه‌های جدید همکاری‌های تجاری و اقتصادی بیان کردند. اروپا در چالش سیاست های امریکا، رویکرد دونالد ترامپ در قبال جنگ اوکراین به اعتماد مقامات اروپایی را از امریکا افزایش داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن را میشنوید که در این گزارش اظهارات نخست وزیر انگلیس دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، الکس فعال سیاسی در انگلیس و اد دیوی رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس را هم خواهد شنید.
نشست ویژه دولت و مجلس انگلیس پس از اقدام آمریکا در کنار گذاشتن اروپا در مذاکره با روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین و در پی ناکامی زلنسکی از مذاکره با ترامپ در کاخ سفید. نشستی که حمایت رهبران احزاب عمده انگلیس از رویکرد دولت این کشور در تداوم پشتیبانی از اوکراین را به نمایش گذاشت و نخست وزیر نیز بر آن تاکید کرد.
در این مجلس ما از اوکراین حمایت می‌کنیم چون این کار درسته و برای امنیت ملی ما حیاتیه.
رهبران احزاب عمده انگلیس همچنین از اقدام نخست وزیر این کشور برای برگزاری نشست امنیتی لندن با حضور شماری از سران اروپا و کانادا تمجید کردند. نشستی که در آن از زلنسکی به گرمی استقبال شد و زلنسکی شاید به پشتوانه آن استقبال در جمع خبرنگاران صلح با روسیه را خیلی خیلی دور دانست، اما پس از مشاهده ضعف سران اروپا در برابر آمریکا حرف خود را به گونه‌ای پس گرفت و بر آمادگی خود برای انعقاد قرارداد واگذاری معدن کمیاب اوکراین به آمریکا تأکید کرد. سخنان قبلی زلنسکی که خشم ترامپ را علیه او برانگیخته و در شبکه‌های اجتماعی به او تاخته بود با رویکرد جدید زلنسکی تغییر کرد.
نامه مهم از زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دریافت کردم. در این نامه آمده که اوکراین آماده است در اسرع وقت به میز مذاکرات برگردد.
ترامپ پیشتر رهبران اروپایی حاضر در نشست لندن را از خشم خود بی نصیب نگذاشته و به طعنه نوشته بود آنان به زلنسکی گفتند که بدون آمریکا قادر به کاری نیستند. ترامپ و معاونش ونس در یادداشت‌های دیگر نوشتند اروپاییان در ظاهر از اوکراین حمایت می‌کنند، اما پشت سر زلنسکی از اینکه او پای آنان را به جنگ طولانی کشیده انتقاد می‌کنند. و اینکه اروپا به جای حمایت نظامی از اوکراین برخلاف آنچه وانمود می‌کند نفت و گاز فراوانی از روسیه می‌خرد.
ما نیازمند پاسخ قوی‌تر به سیاست‌های آمریکاییم. روشنه که ترامپ می‌خواهد جنگ اوکراین را پس از به دست آوردن منفعت اقتصادی به سرعت پایان دهد تا بتواند بر جنگ تجاری با چین متمرکز شود.
رویکردهای ترامپ رهبران و سیاستمداران احزاب عمده انگلیس را درباره اعتماد به آمریکا دچار تردید و درباره آینده امنیت و روابط با آمریکا نگران کرده است.
ما نیاز داریم که وابستگیمون رو به ایالات متحده آمریکا کم کنیم. با تأسف عمیق میترسم که رئیس جمهور ترامپ متحد قابل اعتماد نباشد.
تنش میان اروپا و آمریکا شرایط مطلوب و فرصت اقتصادی جدیدی برای چین فراهم کرده، طوری که حجم بازرگانی چین با اروپا در یک سال اخیر با حدود 2% افزایش به بیش از 700 میلیارد یورو رسیده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سفیر تاجیکستان با سرپرست معاونت وزیر خارجه بحرین دیدار و گفتگو کرد. اکرم کریمی، سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و بحرین، با شیخ عبدالله بن علی آل خلیفه، سرپرست معاونت سیاسی وزارت خارجه پادشاهی بحرین، در شهر منامه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. افطار گذرانی مسلمانان هند در صحن مساجد. خانواده های مسلمان هند حضور در صحن مساجد به صورت دستجمع کنار هم را به عنوان بهترین شیوه افطار گذرانی در ماه مبارک رمضان انتخاب میکنند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
دمدمای افطار است. هر مسلمانی با آبی و کمی خوراکی در دست، دست کم 30 پله مسجد را بالا می رود تا به صحن برسد. صحن مسجدی که شاه جهان، پنجمین امپراتور گورکانی هند 4 قرن پیش ساخت، هر غروب روزهای رمضان این حال و هوا را دارد.
پیام این افطاری دست جمعی اینه که همه برادران و خواهران کنار هم زندگی میکنن و این حال خوبی برای همه ایجاد میکنه.
برخی از خانواده های مسلمان پایتخت هند اینجا را برای افطار گذرانیشان انتخاب میکنن.
سلام علیکم. خیاله.
پیش از اذان دعا می‌خوانند.
رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے.
ماه مبارک رمضان برای اینه که ما با هم عبادت کنیم و برای آمرزش گناهان خود همدیگر رو دعا کنیم. احساس خیلی خوبی دارم که با خانواده‌ام به اینجا اومدم.
پس از شنیدن صدای مؤذن با آبی و خرمایی و میوه‌ای افطار میکنن.
لوگ سب مل کے افطار کرتے ہیں.
ما داریم با هم افطار میکنیم. حسی خیلی خوب در من ایجاد کرده. اینجا در صحن مسجد جامع فرصت مناسبی برای کنار هم بودن فراهم شده.
پایان این با هم بودن خواندن نماز جماعت مغرب است در این مسجد جهان نما.
افطار باز کردن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه، اما حس خوب با هم بودن رو در این مسجد نشون میده. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. دوری رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی 10 نفره بارسلونا، درخشش بارین مونیخ با 3 گل و گلزنی در خانه حریف لیورپول همراه بود. در یکی از حساس ترین بازی های این مرحله، پاریس سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس میزبان لیورپول بود. علی‌رغم موقعیت های متعدد پارسی ها، لیورپول با گل دقیقه 87 توانست با نتیجه 1-0 میزبان خود را شکست دهد و در خانه حریف با 1 پیروزی ارزشمند دست پیدا کند. در دیگر بازی حساس شب چهارشنبه نیز بارین مونیخ در خانه پذیرای بارلونوکوزون بود. باریونونو در این بازی ها با دبل هریکن و تگال جمال موسالیا موفق شد در خانه 3-0 لوزوکونوزون را شکست دهد تا گام بلند برای صعود به دور بعدی بردارد. تغذیه ورزشکاران در ماه مبارک رمضان. بسیاری از ورزشکاران در ماه مبارک رمضان بر اساس برنامه در اردوی تدارکاتی و یا رویدادهای بین المللی شرکت میکنند. بنابراین باید رژیم غذای مناسب برای این ماه داشته باشند. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
الان که ماه رمضانه خیلی از ورزشکارا مثل همین کاراتکاها باید طبق برنامه یا در اردو باشن یا در رویدادهای بین المللی شرکت کنن.
ورزشکاران روزه‌دار میتونن با مصرف غذاهای انرژیزای دارای قند و کربوهیدرات از کاهش قند بدنشون جلوگیری کنن.
ورزشکاران در ماه مبارک رمضان در افطاری از موادی استفاده کنن که شاخص قندشون بالا هست، مثل خرما، انجیر، کشمش.
حتما باید از مصرف سبزیجات به مقدار قابل توجهی در برنامه غذایمون داشته باشیم.
مقدار استفاده از این مواد در افطاری باید کم باشه، به خاطر اینکه ورزشکار بعد از اون میخواد تمرین بکنه.
برای تامین انرژی بدن باید از چه مواد غذایی استفاده بشه؟
از مواد گوشتی حتما استفاده کنن، از مرغ، ماهی، گوشت قرمز.
در برنامه غذایی ورزشکاران باید بریم سراغ قندهای پیچیده که در اصل نشاسته است و ما این رو بیشتر تو نان و برنج و حالا حبوبات میبینیم.
و برای کم آبی بدن در ماه رمضان هم توصیه هایی شده.
بین افطاری و خواب حتما از آب، از مواد مایع استفاده بشه.
سحری ما تأکید میکنیم که بله، یک وعده میوه، یک تا دو وعده رو حتما داشته باشیم. ورزشکار از ورزش کردن در محیط هایی که هوا گرم هستش، با پوشش زیاد هست و یا در هواهای سرد حتما خودداری کنن، چرا که این باعث از دست رفتن آب به مقدار خیلی زیاد خواهد شد.
البته که ورزشکاران و مربیان در این ماه باید به نحوه انجام تمرینات، زمان تمرین و مسابقه هم توجه داشته باشن. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
در تاجیکستان استراتژی توسعه هوش مصنوعی یا ذهنی صنعی تهیه شده و کار در این سمت ادامه دارد. 27 ایلی سال 2021 وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان شیرعلی کبیر درباره تأسیس شورای هوش مصنوعی در نزد وزارت صنعت فرمان امضا کرده بود و رئیس شورا عزیزجان عظیمی مؤسس اولین مرکز هوش مصنوعی در آسیا مرکزی TAI Lab تعیین شده است. اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه به مجلس عالی درباره افزایش سمت‌های کاربری و استفاده وسیع از هوش مصنوعی تاکید کرد. به نوشته سامانه خاور، تاجیکستان در منطقه آسیای مرکزی اولین کشور است که استراتژی توسعه هوش مصنوعی را قبول کرده است. قبول استراتژی هوش مصنوعی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2040 در سمت تأسیس IT پارک ها و رشد رقمی‌کنونی اقتصادی تاجیکستان نقشی مؤثر می‌گذارد. فخرالدین نظام‌الدینوف، متخصص صحه فناوری اطلاعات، درباره اهمیت ذهن صنعتی و طرز کاربری آن چنین اظهار نظر کرد.
در شرایط حاضره تاجیکستان با رشد تکنولوژی که حاضر جوری کرده شده استفاده است و رشد کرده استفاده است، البته جوری نمودنی صحه ذهنی سنی یکی از برتریات می باشد. همه نظام هایی که با استفاده ذهنی سنی جوری کرده می شوند باید که استفاده برنده خود را داشته باشند. از نظر خود نظام اگر نگاه کنیم، نظام استفاده بری که در اون ذهنی سنی جوری کرده شده است استفاده برده می شود و استفاده برنده خود را داشته نشوازیم. یعنی نوابسته از اون که نظام مذکور برای یک چند نفر استفاده برده می شود و اون را در ساحه های گوناگون مختلف استفاده می برند، باید که جوری کرده درست استفاده برده شد. در اساس استراتژی مذکور، اساس های بند های اساسی که در استراتژی موجود هستند، آنها برای رشد نمودن ساحه ذهنی سنی در روندهای گوناگون پیش بینی کرده شده است. یکم این تیار نمودن متخصصان ساحه ذهنی سنی. آغازان از سال 2021 در 10 دانشگاه و دانشکده های جمهوری تاجیکستان اختصاص ذهنی سنی برای جوانان، برای ختم نمودگان پیشکش کرده شد که در آن در دوام 4 سال در درجه بکالوریات ختم کنندگان، دانشجویان آموخته متخصصی ساحه ذهنی سنی میگردند و برای تیار نمودن داخل شوی به اختصاص ذهنی سنی حالا از طرف شورای ذهنی سنی یک فعالیت اساسی که اجرا کرده شده استفاده است، این جاری نمودن فانی اساسهای ذهنی سونی در مکتبهای جمهوری تاجیکستان میباشد که در استراتژی این یکی از بندهای اساسی است و آغازان از سال 2000 سال خامشی 2026-27 فانی اساسهای ذهنی سونی در تمام مکتبهای جمهوری تاجیکستان باید که جاری کرده شود. با پیدا شدن این نظام ها جایی کارهایی نو پیدا شد که باید که کارگران با بازآموزی خود از خود کردن ملکه های نو مشغول شوند. نظام های ذهنی سنی چنین می باشند. بعضی کارهایی که افتوماتیکی پای در پای اجرا کردن ممکن و نتیجه آن را به قبول قرار شخصیت معین کردن ممکن، آن را صاحبان همین کسب ها می توانند به ساحه های دیگر بسیارتر مایل رغبت پیدا نمایند.
مدیر ریاست تکنولوژی نوی وزارت صنعت جمهوری تاجیکستان ابوبکر پیروف گفت هوش مصنوعی این استفاده نیروی کار توسط تکنولوژی های معاصر بوده، کار بیشتر توسط کامپیوتر و ربات ها، دستگاه مصنوعی شبیه به آدم که این یا آن کار را طبق برنامه اجرا میکند مدیریت و اجرا میشود. ادیب و زبانشناس تاجیک رستم وهاب اصطلاح ماشین آدم ها را در باره هوش مصنوعی به کار برده است. مدیر ریاست تکنولوژی های نوی وزارت صنعت جمهوری تاجیکستان افزود که در چارچوب تطبیق استراتژی توسعه هوش مصنوعی تا دوره سال 2040 برنامه های از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدارک دیده شده است. استراتژی در سه مرحله عملی گردیده، در چارچوب تطبیق آن سه آزمایشگاه هوش مصنوعی در تاجیکستان به استفاده داده می شوند. کارشناسان می گویند استراتژی مذکور همراه با هدفهای کنسپسی اقتصاد رقمی جمهوری تاجیکستان، کنسپسی تشکل حکومت الکترونی و دیگر برنامه های دولتی با تأمین توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت کشور مساعدت می نماید. لایق میروف متخصص ساحه فناوری اطلاعات درباره شیوه کاری هوش مصنوعی و حوزه های فراگیری آن و مدیریت درست این فناوری در علم چنین اظهار نظر کرد.
پیشرفت علم و تکنیکا البته آن سرعت بلند شوی که امروز هست در هم تکنیکا هم علم چندین مرتبه بیشتر است نسبت گویم که 100 سال پیش حتی 10 سال پیش هم، از جمله توسط آن امکانات های نوی که امروز دسترس هستند، از جمله تکنولوژی رقمی، از جمله واسطه های نوی مثلا کارکرد و تحلیلی داده‌های کلان مثلا، همه این به آن آورده رسوند که این روز تحقیقات گذراندن نسبت سال پیش خیلی آسان است برای بالان در برداشتن ثمرانوکی کار. ذهن سنی میتونید بسیار آدم کنند در دل خواستند گیرم اگر برای مثلا حجت گذاری، برای آماده کنی موادها، برای اگر چی استحصال کردن، همه این وقتی همون نفر رو میگیرد. اگر مثلا همین دستاوردهای نو استفاده شود چمیره وقت کمتر میگیرد و شما مثلا بجای دو محصول سه محصول استفاده میکنید. یعنی معنی دیگه دارد که ثمرانوکی همون مهنتون بلندتر میشود. این همین است. یکم. دویم، این یک سمت نوی امکانیت ها برای به کار تامین کنی است، نه تنها در داخل تاجیکستان، این چنین برای در مسافه کار پیدا کردن، کار کردن توسط پلتفرم های گوناگون شکل نوی مثلا شغل است نامش فریلنسینگ ای بسیار به مثال کار است. این دیگر چیز. سیوم مثلا در پیشبری سیاست در سمت های گوناگون برای ثمرانوک استفاده بردن ذخیره های گوناگون، چی الکتراینرژی باشد، چی آب باشد، چی مالیه باشد، چی دیگر سمت ها، همینا در هم مشتا برای اداره کنی و ثمر و برای صفحه کنی آنها البته بسیار تاثیر مثبت رسوندنش ممکن.
قبول استراتژی توسعه هوش مصنوعی برای دوره تا سال 2040 در تاجیکستان در حال است که فعلا در کشور آزمایشگاه هوش مصنوعی با نام تجربت فعالیت دارد. آن اولین چنین آزمایشگاه بوده در منطقه آسیا مرکزی بی‌نظیر دانسته می شود. تجربت با مساعدت وزارت صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است. آن در تهیه برنامه‌ها و کار در سمت هوش مصنوعی نقشی بارز داشته. توانمندسازی جوانان کشور در ساحه ذهن سنی از هدف‌های اساسی تأسیس آزمایشگاه محسوب می شود. اینچنین در نزد وزارت صنعت مرکز تأسیس داده شده است که هدف از آن تقویت رشد اقتصادی رقمی است. در نزد مرکز شورای هوش مصنوعی نیز تأسیس یافته است. در آن تمام نمایندگان بخش خصوصی
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی
صبح می شود. اینچنین در نزد وزارت صناعت مرکز تأسیس داده شده است که هدف از آن تقویت رشد اقتصادی رقمی است. در نزد مرکز شورای هوش مصنوعی نیز تأسیس یافته است. در آن تمام نمایندگان بخش خصوصی، بلاک اقتصادی، مؤسسه های عالی و کارشناسان کشورهای خارجی گردی هم آمده تبادل نظر میکنند. در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک آسیمی نیز مرکز هوش مصنوعی تأسیس داده شده است که هدفش توسعه علم و فناوری و پرورش استعدادهای جوان در بخش هوش مصنوعی می باشد. قبول استراتژی توسعه هوش مصنوعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حال است که اقتصادهای پیشرفته جهان و رشد و پیشرفت سیاره به تکنولوژی های معاصر و فناوری اطلاعات رو آوردند. فناوری اطلاعات که استفاده و فراگیری آن بخش های زیادی را در بر میگیرد با سرعت بلند در حال توسعه است و هر کشور در چارچوب امکانات و برنامه های دولتی خود این بخش را توسعه می دهد و هوش مصنوعی در آینده نزدیک تصورات انسان را درباره امکانات رقمی کلان دیگر می سازد. کارشناسان معتقدند رشد و توسعه با سرعت شبکه‌های اجتماعی، بازار سمارتفون‌ها، اجازت بی‌محدود به اینترنت، تکنولوژی تعلیمی، ماشینی و هوش مصنوعی کلان جهان را دیگرگون می‌سازد. در مجموع هوش مصنوعی امروز جزء مهمی اقتصاد جهان گردیده است. نظام‌های کامپیوتری موجودند که به مثل انسان تحلیل و قرار قبول می‌کنند. از این رو کارشناسان بر این باورند که قبول استراتژی توسعه هوش مصنوعی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 سری وقتی بوده و بحر توسعه و پیشرفت اقتصاد تاجیکستان مهم و اثرگذار خواهد بود.
شنوندگان عزیز، عذرخواهی میکنم به خاطر اختلال به وجود آمده در پخش. همینک در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تقویت روابط کشاورزی بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه، همایش جوانان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، و تقویت همکاری های تاجیکستان با هند، ایران و پاکستان در زمینه صنعت. عزیزان شنونده، از این که ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدم از همه دنیا بودم و به خودم
زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند، زورم به چشمات نرسید. شک نکن که با تو این دیوونه است قفص پری. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینه، شدی تو اولین و آخرینش، نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکراری بازتاب آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. دوره پهلوی دوم پس از کودتای سال 1332 که حکومت نظامی دیگری برقرار شد، بنا به نوشته خسروی، حال و هوای مطبوعات چنان بود که جریان دادگاه و دفاعیات مصدق و یارانش در مطبوعات منعکس می شد. با انعکاس تأسیس ساواک در سال 1335 بر محدودیت های افزود و سانسور سیاسی وسیع را حاکم کرد. آزادی نسبی حاکم بر این دوره در مقایسه با دوره بعد وضعیت مطلوب تر را فرا آورده بود. نویسنده کتاب تحلیل بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم، وضعیت مطبوعات از سال 1342 تا سال 1357 را روبروش توصیف کرده است. او می نویسد پس از قیام خرداد 1342 هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مطبوعات رشد فزاینده یافت و سانسور هم با ابلاغ آیین‌نامه به سردبیران جراید با شدت اعمال می شد. در دهه های 40 و 50 سانسور سیاسی بیشتر و حساسیت حکومت هم گسترده تر شد و در نتیجه خطر بیشتر مردم و به ویژه جوانترها را تهدید میکرد. با این وجود بسیاری از نویسندگان و ناشران خطر انتشار کتاب را به جان میخریدند و با شیوه های مختلف کتاب های ممنوعه را منتشر میکردند. اسناد به جا مانده از ساواک بر این حقیقت سهم میگذارد که خواندن بسیاری از کتاب ها جرم بود و افراد بسیاری پیش از انقلاب تنها به خاطر همراه داشتن یک کتاب یا پیگیری سیر مطبوعات شکنجه میکشیدند و در موارد زیر شکنجه از دنیا رفتند. همچنین محتوای کتاب ها با دقت بررسی میشد و اگر اشاره حتی بر رمز درباره شخصیت های مذهبی یا افراد سیاسی وجود داشت یا با تمثیل و کنایه از نور و امید سخن به میان آمد، کتاب در لیست سیاه قرار می گرفت. خریدار و فروشنده و واسطه رساندن کتاب هم همه محکوم و مجرم بودند. نادر قدیانی مدیر انتشار قدیانی که در سالهای پیش از انقلاب کتاب فروشی داشت، درباره وضعیت فروش کتاب در آن دوران میگوید نوع کتابهای ممنوع که در زمان ساواک داشتنشان جرم بود با هم تفاوت داشت. در آن زمان کتابهای ممنوع دو نوع بود، کتابهای مذهبی و کتابهای مارکسیستی که البته خرید و فروش و انتشار هر دو ممنوع بود. از جمله کتاب‌های مذهبی که داشتنشان جرم بزرگ بود، رساله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. قصه کتاب‌های جلد سفید پیش از انقلاب هم بسیار جالب است. این کتاب‌ها همان طوری که از نامشان پیداست، جلد رسمی با اطلاعات کامل از نویسنده و ناشر نداشت. اصلا کتاب های جلد سفید ناشر نداشتند و در چاپخانه های متعدد چاپ می شدند و فقط نام نویسنده بر روی این کتاب ها می خورد که آن هم اغلب اسم مستعار بود. روی کتاب نام انتشارات و یک نشان مجعول می نوشتند که وجود خارجی نداشت. این کتاب های ممنوعه بود ولی طرفدار فراوانی داشت. ساواک به میزان زیاد در سانسور سیاسی و کنترل مصائب هنری و ادبی با وزارتخانه های اطلاعات و فرهنگ و هنر همکاری داشت. قدغن کردن نمایش فیلم ها و تئاتر ها یا صادر نکردن اجازه چاپ نوشته ها جزء از وظایف ساواک بود. رواج فرهنگ سیاسی سانسور به شیوه افراطی در حکومت پهلوی از نشانه های ساختار سیاسی استبدادگونه آن نظام بود. به طوری که یکی از فرماندهان نظامی در جلسه دانشجویی گفته بود آقایان مواظب باشید، هرچی مطالعه کتاب های غیر درسی کمتر بهتر، شما مسئولیت بزرگی دارید و باید مراقب باشید، هرچی بر سر این مملکت آمد از کتاب آمد.
شنوندگان عزیز از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کرده. تا برنامه بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار و رارود می شود. ای هم نشین موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ایام ماه شریف رمضان مبارک و طاعت و عبادت های ما و شما قبول درگاه الهی باد. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی